The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
I'm Margot Robbie, and I play Bobby.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with Ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
خاطرات توی کسری از ثانیه از ذهنمون میگذرن. اونقدر سریعی که قبل از تموم شدن این جمله ممکنه که چند تا خاطره دور و نزدیک رو توی ذهنتون مرور کرده باشین. اما بعضی وقتا موقعی که زمان به شماره میفته و با هر حرکت ثانیه شمار یک قدم به مرگ نزدیک میشی، خاطرات میشن تنها اندوخته آدم. که بعضی از ساده تریناشون میتونه باعث حسرت بشه. و البته اون وقته که هر کسی تمام قد فقط توی خاطراتش معنا پیدا میکنه. هنوزم برای من شفافه. 12 سالم بود که آقا جون کیسه خواب آمریکاییش رو بخشید به من. روی کاور کیسه خواب نوشته شده بود -48. یعنی تا هوای -48 درجه میشد بچپی توشو خیالتم نباشه که بیرون کیسه خواب حیاتی امر غیر ممکنه. حالا با اینکه معلوم نبود قرار اصلا -48 درجه رو کجا تجربه کنم، من همیشه به این فکر میکردم که -50 چطور؟ سرمای -50 درجه حتما آهسته آهسته نفوذ میکنه توی کیسه خوابم و همون 2 درجه لعنتی کار آدمو میسازه. سلام، من مرسن هستم و این 21مین اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. مثل همیشه ممنونم از محبتتون که به پادکست آن دارید و اینکه شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنید. توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی دیسیزان پادکست هستیم. کلی داستان جالب ایرانی به دستم رسیده که دارم سر فرصت تکمیلشون می‌کنم تا توی پادکست تعریف کنم. خودم شخصا جدا احساس خوبی دارم، احساس خوشبختی می‌کنم از اینکه من و تیم پادکستان رو قابل میدونید تا داستانهای واقعیتون رو برای ما بفرستین. اپیزودهای جالبی توی راهه و ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. تبلیغات همیشه یک کار تخصصی بوده و فاکتورهای زیادی رو باید برای هر تبلیغ توی هر پلتفرمی در نظر گرفت. فاکتورهایی که شاید اصلا به چشم ما نیاد و ممکنه بودجه تبلیغاتی کسب و کارمون رو دود کنه بفرسته هوا بدون اینکه نتیجه ای داشته باشه. حامی این اپیزود ادوایزد، پلتفرم تبلیغات هوشمند. ادوایزد یه تیم جوون و خلاقه که با برندهای شناخته شده ای کار کردن. خوبیشون اینه که 0 تا 100 تبلیغات رو واسهتون انجام میدن. مثلا شما برای یه کمپین تبلیغاتی سراغ گروه ادوایزد میرین، اونا اول نیازسنجی و تعیین هدف رو انجام میدن، بعد هر چیزی که احتیاج داشته باشین مثل متن، تصویر، ویدیو، لندینگ پیج و هر چیز دیگه ای رو براتون آماده میکنن و تبلیغات شما رو روی اپلیکیشن ها و وبسایت ها و کانال های مختلف منتشر میکنن. تیمشون هم مرحله به مرحله و تا آخر پروژه در کنارتونه و اگر لازم باشه روند رو اصلاح میکنه و ادامه میده. یکی از مزیت‌های ادوایزد هزینه مناسبشه. پس با هر بودجه‌ای برای گسترش کسب و کارتون میتونید سراغشون برین. این تیم همونطور که از اسمشونم پیداست که از ترکیب دوتا کلمه اد و وایز تشکیل شده، از همون اول هوشمندانه و خلاقانه بودن رو سرلوحه کارشون قرار دادن. برای اینکه بتونید بیشتر در موردشون بدونید، به سایتشون به آدرس advise.com advise.com سر بزنید. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم مارال باشم، تو میتونستی مارال باشی. سلام، من مارال هستم. نمیدونم چی میشه که آدم یه وقتایی هیچ چیز و هیچ جایی حسی که باید رو بهش نمیده. مثلا میری مهمونی بلکه حسی که نمیدونی چی هست رو چند ساعتی نداشته باشی و دقیقا بین اون آدما وسط خنده ها و حرف زدن ها به اتاقت فکر میکنی که الان میتونستی اونجا باشی و اصلا چی شد که تصمیم گرفتی که بیای بیرون قدم بزنی یا بیای سفر یا وقتت رو بین آدم‌های تو این مهمونی سر کنی. انگار زندگی اونجای جریان داره که تو نیستی. منم توی همچین حالتی بودم. اون موقع نه از چیزای کوچیک مثل چایی بعد از ظهر و بوی بارون و افتادن رد نور روی فرش لذت می بردم، نه از چیزای معمولتر و جلوی چشم مثل دیدن رفیقام، کافه نشینی، غذای مورد علاقم یا دیدن دوست قدیمیم که بعد از مدت‌ها از خارج برگشته. سردرگم و گیج بودم. یه لحظه فکر می‌کردم نقطه مرکز جهانم و یه لحظه بعدش به این فکر می‌کردم که اگه من الان بمیرم برای کی غیر از خانوادم اهمیتی داره؟ بعد از 28 سال نمی‌دونستم کجام و چی می‌خوام. شاید تمام این حسا رو خیلی‌های دیگه هم تجربه کردن و به نظرم چندان ویژه یک شخص نیستن. شاید مثل یه بحران بیان و یه تغییراتی هم ایجاد کنن. اما تمام این حسهای مدتدار و مزمن من همراه شده بود با یک ترس که چندانم منطقی نبود. ترس از مرگ. شاید اولش خیلی ساده و پیش و پا افتاده به نظر بیاد. شاید هر کسی بگه خب منم دارم، منم میترسم. اما داستان ترس من از اندازه خارجه و یک جور فوبیا محسوب میشه. زیاد اتفاق افتاده بود که آزمایش به دست توی مطب دکترهای مختلف مینشستم و منتظر میشدم که دکتری رو ببینم که این بارم بهم بگه که مشکلی نداری خانم، تمام آزمایشات بی نقصن. یه جوش، یه خال، یه درد ساده و شاید خفیف یه جای بدن میتونست راحت منو به بازی بگیره که حتما بدترین بیماری رو دارم و خودم نمیدونم و قراره بمیرم. اسم این اختلالی که من باش درگیرم خود بیمار انگاریه که حتما متوجه شدیم با توضیحاتی که دادم چی است. چند ماه پیش بود که همینطور که صفحات مختلف اینستاگرام رو با بی‌حوصلگی بالا پایین می‌کردم، صدای منشی منو به خودم آورد و رفتنش پیش پزشک رو دیدم. از دور بهم نگاه کرد، نزدیک اومد و بهم گفت که خسته نشدی؟ برای چی اینقدر آزمایش میدی؟ منم بهش گفتم حالا شما این آزمایش رو نگاه کنید. نگاه کرد و گفت چیزی نیست. مثل 4 سال گذشته که همش الکی آزمایش داده و هیچیت نبوده. هفته بعدش بالاخره خسته شدم. از این همه ترسیدن خسته شدم. رفتم پیش روانشناس و بهم گفت که این اختلال خود بیمارنگاری رو داری. چند ماهی درمانم رو ادامه دادم و یه تغییراتی توی حالاتم احساس کردم. داستان از چند روز قبل از سال جدید شروع میشه، سال 1400. اون روزا خیلی دلم میخواست که مامان بزرگم که زنجان زندگی میکرد و من بهش میگفتم خانم جون رو ببینم. میدونستم که میتونه حالم رو بهتر کنه. 2 هفته مونده به عید نوروز، یه روز زهرا دوست دوران دانشجوییم بهم گفت که میخواد چشمش رو عمل کنه. منم بهش گفتم که بیا اینجا پیش من تهران بمون، خودم هم مواظبتم. زهرا دوست صمیمیم بود. دوست دوران سلف سرویس و ساندویچ سوسیس بندری و پیچوندن کلاسا. به سمر اون یکی دوستم هم گفتیم که از یزد بیاد. خلاصه زهرا از اصفهان اومد و عمل کرد و با هم یک هفته گفتیم و خندیدیم و خوش گذروندیم. و من اصلاً به مخیلم خطور نمی کرد که باید قدر ثانیه به ثانیه این با هم بودن رو بدونم. بعد از یه هفته، دوشنبه آخر سال بود که زهرا و سمر را افتادن سمت اصفهان و یزد و منم حس کردم که الان وقت مناسبیه که برم مادر بزرگم خانم جون رو ببینم و چهارشنبه سوری رو هم اونجا باشم. هیچ وقت عادت نداشتم وضعیت راه و جاده رو چک کنم، چون همیشه وقتی راه می افتادم یا روز بود یا تابستون بود یا هوا خوب بود. خیلی مسیر طولانی هم نیست، یه مسیر 330 کیلومتری 3-4 ساعت است که معمولاً من 3.5 تا 4 ساعت طول می‌کشید که برسم به اونجا. ساعت 12 بود که راه افتادم. آفتاب وسط آسمون بود و هوا هم خوب بود. هرچند که من اون موقع خیلی به آب و هوا و درخشش خورشید و تغییر فصل اهمیتی نمی‌دادم. اولای راه بود که بارون نم نم شروع کرد به باریدن، خیلی هم جاده رو قشنگتر کرده بود. طبیعی هم بود که زیاد توجهی نکردم. نزدیک قزوین بودم که بارون شدیدتر شد. خب من خیلی تو جاده رانندگی کرده بودم، ولی نه تو جاده‌ای که با هر سبقت ماشین کناری جوری دیدم از دست بره که نتونم به راحتی ماشین رو کنترل کنم. انقدر که توی مجتمع رفاهی نگه داشتم تا یه چیزی بخورم. به گوشیم نگاه کردم و فقط 26% شارژ داشتم. یه چند وقتی بود که باتری گوشیم هم مشکل داشت و شارژ خالی میکرد. شرایطم تقریبا تمام المانای کلیشه‌ای فیلمای ترسناک رو داشت. ترجیحم این بود که اونجا بمونم تا هوا بهتر بشه، ولی به مادرم که زنگ زدم گفت را بیفته هوا بدتر نشده. اینجا دیگه تقریبا ساعت 3-4 بود. بنزین زدم و زدم به جاده. یکم که گذشت قطره‌های بارون تبدیل شد به دونه‌های برف آبدار. منم بیشتر گاز می‌دادم که زودتر از این مخمصه عبور کنم، ولی هرچی جلوتر می‌رفتم هوا بدتر می‌شد. دیدم داشت کمتر می‌شد و اینجا برای اولین بار بود که ترس به وجودم افتاد. و برای اینکه تمرکزم بیشتر بشه، اولین کاری که کردم این بود که صدای موزیک رو کم کنم. لحظه به لحظه طوفان شدیدتر می‌شد. هوا هم سردتر می شد. گیج شده بودم که چطور توی چند دقیقه هوا اینطور خراب شد و من اینجوری گیر افتادم. لباس زیاد پوشیده بودم و هوا هنوز قابل تحمل بود، ولی بخاری رو روشن کردم. شادم از ترس بود، می خواستم ماشین گرم بمونه. باد محکم خودشو به شیشه جلو می کوبید. تک و توک ماشینا از لاین تندرو می رفتن. من که تجربم زیاد نبود از لاین کندرو می رفتم. چشمم مدام بین شیشه روبرو و آینه بغل و وسط میچرخید. تا یه جایی تو جاده رفتم، ولی دیدم که ماشین داره هی سر میخوره. بعد ترجیح دادم بزنم کنار، حرکت نکنم. حاشیه جاده خاکی بود. یه چند دقیقه نگذشت که دیدم تمام در سمت شاگرد رو برف گرفته. ماشینا عبور میکردن و منم کنار جاده منتظر که شاید برف کمتر شه. دست کردم کاپشنم رو از روی صندلی عقب گذاشتم روی صندلی جلو، که اگه لازم شد بپوشم، تا اینکه یه کامیون جلوی من زد کنار. با دید کمی که از بین برف داشتم دیدم در کامیون باز شد، یه پسر جوان ازش پیاده شد. کلاه کاپشنشو گذاشت رو سرش و اومد سمت ماشین من. رسید کنار پنجره و توی حالتی که حتی بهم نگاه هم نمی‌کرد گفت که فکر کردم که به کمک احتیاج داشته باشین خانم. اینجا جای خطرناکیه که وایسادینا. من آروم میرم، شما بیاید دنبالم. بعد بودو 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 رفت سمت کامیونش و حرکت کرد. دلگرم شدم، آروم پشت سرش حرکت کردم. از توی ماشینم فقط نور قرمز چراغای خطرش رو میتونستم ببینم. کمی که رفتیم جلوتر طوفان خیلی شدیدتر شد و دیدم باز نمیتونم ادامه بدم و زدم کنار. اون کامیونم احتمالاً نمیتونست به خاطر لیز بودن جاده ترمز کنه و منتظر من باشه و رفت. و خودم گفتم هرچی بشه منتظر میمونم تا هوا بهتر بشه. نمیتونستم تابلوهای کنار جادرم بخونم که ببینم اصلا کجام و چقدر تا زنجان مونده. ولی خب هنوز هوا روشن بود و این یکم نور امیدی به دلم میتابوند. همینجوری ترسون و لرزون زل زده بودم به ماشینایی که آروم از کنارم میگذشتن و به خودم امید میدادم که اشکالی نداره، یه رو به دیگه برف قطع میشه، هوا باز میشه و من راه میافتم. اما کم کم داشت سردم می شد. اون لحظه یه درجه دیگه دمای بخاری و ماشین رو بردم بالا و یه ذکری هم توی دلم گفتم. دیگه حالا چیز زیادی نمی دیدم. سفیدی مطلق بود. اون موقع هنوز هوا خوب بود، بوران بود، ولی یه دید 10 متری داشتم. دلم وقتایی رو خواست که اول ظهر راه می افتادم سمت خونه مادر بزرگ و با صدای زیاد و موزیک و رانندگی بدون دردسر 4 ساعته می رسیدم خونش و غافلگیرش می کردم. به خانم جونم خبر نداده بودم که دارم می زنم به جاده و میام. می دونستم می افته توی زحمت. از یه طرف دیگه هم دلم بد جور آش می خواست. می دونستم خانم جون سفارش آشو 24 ساعت قبل قبول می کنه تا قشنگ نخود لوبیاشو بخیسونه، بعد نماز صبح پاشه پیاز داغ کنه، من هم از زیر پتو قور بزنم که خانم جون کله سر این چه بوییه که راه انداختی؟ اونم بگه قور نزن، پاشو صبونه بخور تاش جا بیفته. پیتزا که نیست که بذاری تو فر در بیاری که. منم لحاف کرسی دستوزشو بزنم کنار، پاشم بیام ببینم توی همون نستکان نعلبکی بچگی چایی ریخته و منتظر منه. تو این فکرها بودم که دیدم یه توییتای پیکاپ جلوتر از ماشینم زد کنار. برای اینکه بتونم ببینمش یکم چشامو تنگ کردم. ترسیده بودم توی جاده، اونم تنها و کم کم داشت هوا هم تاریک میشد. خوب نگاه کردم دیدم ماشینی که وایساده پلاک دولتیه. ترسم کمتر شد. نمیدونم، شایدم چاره ای نداشتم. یکم خودمو جمع جور کردم. یه آقایی با صورت توپل و مهربون از ماشین پیاده شد و با احتیاط روی برفا قدم برداشت و اومد سمت ماشینم. زد به شیشه. شیشه رو یکم دادم پایین و وقتی دید خیلی ترسیدم بهم گفت خونسردی تو حفظ کن و دنبالم بیا. بهش گفتم که بهتر نیست که اینجا وایسم تا هوا بهتر بشه؟ گفت نه، بهتره رد شیم چون هوا اینجا خیلی بدتر میشه. بعد یه نگاه به ماشین کرد و گفت که لاستیکات خوبن، ماشینو گرم نگه دار، ترمزم نکن و پشت سر من بیا. اصلا نگران نباش، تا دم در خونتون میرسونمت. این حرفش مثل چایی سر صبح خانم جون گرما ریخت تو دلم. همین که گفت خونه، من دیگه چیزی نشیدم. لباش تکون میخورد ولی من مونده بودم روی کلمه خونه. میرم خونه. واقعا خونه تنها چیزی بود که میخواستم. بعد برگشت از توی ماشینش یه بطری آب و دوتا کیک آورد بهم داد. آموزش‌های مادرم توی کودکی مبنی بر این که از غریبه ها چیزی نگیرم بخورم به ضعف و فشار افتادم غلبه کرد و کیک‌ها رو گذاشتم تو داشبورد و نخوردم. اون حرکت کرد و منم پشت سرش آروم آروم حرکت کردم. اون موقع میتونستم واضح حس کنم که پام داره میلرزه. کمی جلوتر یه ماشین پیکان توی شونه خاکی جاده توی برف گیر کرده بود. همون آقای پیکاپ سوار مهربون، همون که راه خونه رو بلد بود، بهم اشاره کرد که بزنم کنار تا بتونه پیکان رو بکسل کنه. بهم گفت که فلاشرم رو باید روشن کنم. پیکان رو بکسل کرد و دوباره راه افتادیم. حالا شده بودیم آقای پیکاپ سوار مهربون، یه پیکان خسته که پشتش نوشته بود بیمه دعای مادر و مارال که دیگه الان کل بدنش میلرزید. نمیدونم از سرما بود یا از ترس، هر چی که بود قابل کنترل نبود. برف واکن با سرعت بالا کار میکرد. چشمام تیز بود به جلو، به نورای قرمزی که دیگه داشت محو و محوتر میشد. حالا تاریکی و برف داشت هممون رو میبلید. انگار ما رو از زندگی جدا کرده بود و داشت میبرد جایی که اصلا نمیدونستیم کجاست. مثل یه سیاه چاله سفید. هرچی سعی کردم فاصله نیفته بین من و آقایی که پیکاپ داشت، اما نشد. دیدم حالا شاید 3 متر بیشتر نبود. منم به خاطر بی تجربگی نمیتونستم ادامه بدم. یه چیزی توی گلوم بود. مثل بغض بود. مثل ترس. اصلا نمیدیدم جاده شونه خاکی داره یا نه. کم کم گرفتم سمت راست و وایستادم. تک و توک ماشین رد میشد و دلم گرم بود به ماشینای در حال عبور. میگفتم هر چی باشه مردم توی جاده هستن. پنجره رو دادم پایین تا آینه بغلم رو پاک کنم. ولی خب انگار برف چسبیده بود با آینه. برف پاکن یخ زده بود. پیاده شدم تا ادای آقای پیکاپ سوار در بیارم و برف پاکن رو بکوبم به شیشه تا برفش بریزه. پیاده شدم، برف پاکن رو کوبیدم، ولی یه تیکه ازش جدا شده شکست. دوباره سوار شدم. آینه بغل رو با ماسکم تمیز کردم، اما تمیز نشد. با ناخونم برفای روشو کندم. بیشتر ترسم این بود که یه ماشین لیز بخوره و از عقب بزنه بهم. و ترسم این بود که نمیدونستم سمت راستم چیه، خاکیه، چاله است، دره است. و اون لحظه بود که اولین قطره اشکم اومد پایین. حسابی ترسیده بودم. یه درجه بخاری رو بیشتر کردم. یاد اون شب پارک ارم افتادم. شاید 7 سالم بود. رفتیم وسط پارک با پسرخاله‌ام که بازی کنیم. چشم برگردوندم دیدم نیستن. مثل امروز گریه نکردم. رامو کشیدم برم پیش مامانینا. میدونستم از کدوم طرف اومدم. رفتم اما مامانم نبود. آقا جونم نبود. کلمن قرمزمونم نبود. هر چیزی که نشون کرده بودم نبود. یه دوری زدم، بازم نبودن. بو کشیدم، گفتم حتما بوی قرمه سبزی خالایتی رو پیدا میکنم. نشد. یاد هانسل و گرتل افتادم. بازم راه افتادم تا پیداشون کنم، اما دیگه هوا تاریک شده بود. و وقتی دیدم دیگه نمیتونم پیداشون کنم، یهو اون موقع اولین قطره اشکم اومد پایین. ترسیدم. دلم هوری ریخت. مثل الان. همینطوری زل زده بودم به بیرون که سفیدی مطلق بود. همینطوری دستم رو پاهم فشار میدادم تا لرزشش کمتر بشه. دیدم یکی داره از بین بوران میاد سمت ماشین. نزدیکتر که شد دیدم آقای پیکاپ سواره. تا حالا از دیدن یه غریبه انقدر خوشحال نشده بودم. طوفان میزد به صورتش. قرمز شده بود. نشست تو ماشین. تو اون وضعیت نگران کرونا بودم. ماشالم جلوی دهنم رو گرفتم. یعنی هنوز امید داشتم که راه باز شه، که هوا صاف شه، که ته این تاریکی برسه به روشنایی خونه خانم جون. خلاصه اومد نشست توی ماشین من تا راه بیافتیم برسیم به ماشینش. نزدیکای ماشینش بودیم که یه ماشین عبوری دیگه کنترلش رو از دست داد و خورد به ماشین آقای پیکاپ سوار. واقعا عذاب وجدان گرفتم. هم به خاطر من ایستاده بود توی سرما و هم حالا ماشینی که دستش امانت بود خسارت دیده بود. گفت اشکالی نداره، فقط پشت سرم بیا و نترس. و من دوباره پشت سرش را افتادم. ماشینا با فاصله کم از هم حرکت می کردن. هیچ کسی از لاین خودش جابجا نمی شد. چون یه حرکت ساده ممکن بود هممون رو به کشتن بده. و دوباره فاصله افتاد بینمون. از لحاظ روحی دیگه نمیتونستم ادامه بدم. حتی 1 متر هم دید نداشتم. کسی از خانواده و دوستام هنوز از جاده خبر نداشت. کسی از دل من خبر نداشت. یاد سمر افتادم وقتی از هم جدا شدیم. قرار بود با اتوبوس برگرده اصفهان. گفت تا من برسم اصفهان تو رسیدی خونه خانم جون، دوشتو گرفتی، چای اول رو هم خوردی. ساعتو نگاه کردم. از 8 گذشته بود. حتما اون تا الان رسیده بود اصفهان. حالا من کجا بودم؟ وسط بیابون، تنها. دوباره زدم کنار. بازم هیچ دیدی از شونه خاکی نداشتم. فقط دعا می کردم جاده گاردریل داشته باشه تا پرت نشم پایین. کورمال کورمال گرفتم سمت راست. اینقدر دیدم محدود بود که حتی نمیتونستم بفهمم وسط جاده‌ام یا واقعا کنار جاده‌ام. ماشینای عبوری همینطور کم و کمتر می شدن. چشمم به جاده بود ببینم مثل این سکانس های فیلم ها کسی از بین طوفان پیداش می شه و به سمتم میاد یا نه. ولی خب معلومه که نه. دیگه خبری از آقای پیکاپ سوارم نبود. نمی دونم بخاری داشت سرد می شد یا من خیلی سردم بود. دیگه ماشینی از کنارم رد نمی شد. حتی اگه یه ماشین رد می شد یا با یه گروه ماشین دیگه وایستاده بودیم دلگرم می شدم که حداقل توی مشکلم تنها نیستم. زنگ زدم به دوستم. کسی که همیشه پشتم بهش گرم بود. تلفن رو برداشت و من زدم زیر گریه. بهش گفتم که من دارم می میرم. گفت الان زنگ میزنم این ور اون ور بیان کمکت کنن و قطع کرد. من همینطور گریه میکردم. توی جاده هیچکی دیگه نبود. تاریکی بود، امید نبود. طوفان میکوبید به شیشه. باد ماشین رو تکون میداد. چقدرم من از باد بدم میومد. هر وقت طوفان میشد، آقا جون پا میشد پنجره ها رو میبست. میگفت این بچه از باد میترسه. حالا من مونده بودم توی این ماشینی که طوفان داشت از جا میکندش. چند تا ماشین رد شدن. چراغ زدم واسه شون، ولی خب نه دیدشون اونقدر زیاد بود که منو ببینن، نه شرایط جوری بود که بتونن وایسن. دوباره دوستم زنگ زد. گفت نترس. فقط نترس. من ولی ترسیده بودم. بدم ترسیده بودم. و بهش التماس میکردم که نجاتم بدن. نگاه کردم دیدم پشخطی دارم. مامان زنگ زد. از ناراحتی و ترس داشت توی اون موقعیت منو دعوا میکرد. با یه صدایی که از ته چاه در میومد. فقط گفتم مامان من امشب اینجا میمیرم. و تماس قطع شد. دستام میلرزید. روی صندلی شاگرد چند تا دونه پسته بود. پسته باغ زهرا اینا. یاد مامان بابای زهرا افتادم. یاد تابستونای یزد. یاد شیرینیایی که مامان زهرا برامون میپخت. یاد بوی گلاب و کولرابی که میپیچید توی خونشون. همش مثل یه خواب از جلوی چشمم گذشت. انقدر دستام سرد بود که نمیتونستم پوست پسته را بشکنم. داشبورد رو باز کردم که کیکی که آقای پیکاپ سوار داده بود رو در بیارم. زیرش چشمم خورد به چند تا از برگای آزمایش هام. آزمایش هایی که از ترس یه بیماری کشنده داده بودم. و دکتر به هم گفته بود هیچ چیت نیست. حالا دیگه خوب میفهمیدم که اتفاقای زندگی پای برجک نگهبانی رخ نمیدن. اونجا همیشه یک نفر حاضر و آماده است تا بهش ایست بده. اتفاقا توی یک بعد از ظهر معمولی رخ میدن. کیکو باز کردم و شروع کردم به خوردن. گفتم همین جوری که داشتم میخوردم گفتم خدایا من نمیخواستم اینطوری تموم بشه. من نمیخواستم اینطوری بمیرم. مزه کیکو اصلا احساس نمی کردم. چسبیده بود به گلوم. بعد سمر بهم زنگ زد. رسیده بود اصفهان. تنها شانسی که آوردم این بود که اینترنت 3G داشتم اونجا. واسهش لوکیشن رو فرستادم و گفتم تا جایی که میتونی اینو پخش کن تا پیدام کنن. از پشت تلفن میشنیدم که توی خونهشون چه قوقاییه. همه داشتن پیگیری میکردن تا کمک بفرستن. اما هوا سردتر از اونی بود که دلم با شنیدن صدای دوستام گرم بشه. واضح میتونستم صدای نفسامو بشنوم. بخاری رو گذاشتم روی آخرین درجه. به این فکر کردم که اگه بمیرم خانم جون چقدر ناراحت میشه. خالتی احتمالاً گله کنه که این دختر حواس پرت بود. نگران گلدونم بودم. نگران اون گربه که صبح تا شب میرفت ولگردی، شبا به خاطر جیگر مرغ میومد پشت پنجره صدا میکرد تا بهش غذا بدم. یاد بدهیم افتادم. گوشیمو برداشتم، پیام دادم به مامان که لطفاً از حسابم 7 میلیون بده به نیلوفر. پیغامو که فرستادم مامانم زنگ زد جواب ندادم. زنگ زدم مربی پاراگلایدرم. نمیدونم چرا ذهنم کار نمیکرد. شب فکر کردم الان با یه چتر نجات از بالا میاد و نجاتم میده. جواب داد. یه شماره به هم داد که باهاش تماس بگیرم. به اون شماره زنگ زدم. دندونام میخورد به هم. انقدر سرد بود که آب از چشمام و بینیم میومد. پشت تلفن یه آقای مهربون که معلوم بود یه جای گرم و آروم نشسته به هم دلداری داد. ولی من اصلا نمیفهمیدم چی میگه. به هم گفت لوکیشن رو بفرست. میدونستم اگه نت گوشیم رو روشن کنم باتریش تموم میشه. حالا دیگه فقط چند درصد شارژ داشتم. نور صفحه رو کم کردم. از توی مپ لوکیشن رو کپی کردم توی واتساپ رو فرستادم. دوباره بهم زنگ زدن که ما نمیتونیم اینو باز کنیم. از توی خود واتساپ بفرست. دستام از سرما بیس شده بود. داشتم هرس میخوردم. شده بود مثل صحنه‌ای که جک و روز توی تایتانیک داشتن کلیدارو یکی یکی امتحان میکردن و آب هر لحظه داشت میومد بالاتر. همون موقع بود که ماشین آمپر چسبوند و مجبور شدم ماشین و بخاری رو هم خاموش کنم. حالا دیگه گرمایی هم در کار نبود. تلفنم زنگ خورد. از هلال احمر اصفهان بود. گفتن لوکیشن میخوان تا به همکاراشون محل دقیقمو اطلاع بدن. نمیدونستن توی اون شرایط شماره سیف کردن و لوکیشن فرستادن چه کار سختی بود. براشون لوکیشن رو فرستادم. همراهش برای همه دوستام لوکیشن رو فرستادم و اینترنت گوشی رو غیر فعال کردم. راستش دیگه خیلی هم خوشبین نبودم. زیپ کاپشنم رو کشیدم بالا و منتظر مرگ نشستم. واقعیت رو پذیرفتم. چیزی که جلوی چشمام قرار داشت. تمام فیلمایی که دیده بودم درباره تو سرما موندن یادم اومد. اینکه کم کم سرد میشه، خوابت میبره و آدم یخ میزنه. تو فیلما معمولا کسی هست که به فرد سرما زده بگه که نخواب و بیدار بمون. ولی خب من تنها بودم. دوباره صفحه گوشیم روشن شد و زنگ خورد. پشت خط یه آقایی بود که خیلی خونسرد گفت: خانم، طبق لوکیشن شما توی حوزه استحفاظی ما نیستین. باید با حوزه استحفاظی تاکستان تماس بگیرین. میدونستم دیگه باتری گوشیم به سیو کردن شماره جدید قد نمیده. با یه صدایی که خودم هم به زور میشنیدم گفتم: ولی من دارم اینجا میمیرم. و بعد تماس قطع شد. ساعت رو نگاه کردم. دیگه ساعت 9 شب شده بود. دیشب این موقع با بچه ها بودیم. داشتیم میرقصیدیم. کی فکرشو میکرد فردا شب توی همچین وضعیتی باشم؟ گوشیم فقط 1% شارژ داشت. مامان زنگ زد. میدونستم که بردارم قطع میشه. جواب ندادم. دوستم زنگ زد. جواب ندادم. چشمامو بستم و سرمو گذاشتم روی فرمون. صورتم از عشق خیس شده بود. اون لحظه من پرونده زندگیمو توی سرم بستم. دوستامو بوسیدم، رخت عزا تن مامان کردم. دعا کردم کاش وسایلم رو ببخشم به خیریه. به دایی فکر کردم که چجوری میخواد توی این وضعیت کرونا از اون ور دنیا بیاد تا توی ختمم شرکت کنه. خیلی برای من ناراحت کننده بود که عیدشون رو دارم خراب میکنم. بعد به آخرین صحنه ها با هر کسی فکر کردم. اینکه سمر رو موقع خداحافظی بوسیدم، زهرا رو چطور؟ اصلا یادم نمی اومد. لحظه‌های آخرم با هر کسی که دوست داشتم خیلی عادی بود. انگار که قرار 1000 سال عمر کنم و اون لحظه‌ها رو بارها و بارها تجربه کنم. منصفانه نبود. من در حال فتح قله کوه بلندی و ماجراجویی توی قطب جنوب نبودم. توی سفر، در حال جنگ، گم شده وسط بیابون، پیر یا بیمار نبودم. همه چیز تا امروز صبح عادی بود. مثل همیشه داشتم به این فکر میکردم که 10 سال دیگه قرار کجا باشم. اما الان توی قرن 21 با یه گوشی خوب توی دستم، یه ماشین که میتونه 0 تا 100 رو توی چند ثانیه بره، توی جاده آسفالت و پرتردد کشور، توی این حال و روز بودم. کی فکرشو میکرد؟ چقدر دلم اون کیسه خواب آقا جون رو میخواست که روش نوشته شده بود -48°. و الان اینجا نبود. صدای نفس هامو میشنیدم و گفتم دیگه تموم شد. همون لحظه یکی زد به شیشه. اول فکر کردم اشتباه شنیدم. سرم آوردم بالا، از پشت پنجره برف گرفته دیدم یه ماشین کنار ماشینم با فلاشر آبی ایستاده. دوباره زد به شیشه. سعی کردم شیشه رو بدم پایین اما نمیشد. میترسیدم که فکر کنن کسی توی ماشین نیست. همه زورم رو دادم به پاهام. پاهامو آوردم بالا، چند تا لگد محکم زدم به در. در باز شد. یه ماشین امداد بود. یه آقایی در حالی که توی سرما و عصبانیت قرمز شده بود گفت: خانم چه وضعشه؟ چرا اینجایین؟ ما که اینم اطلاعیه دادیم. من که حالا داشتم از خوشحالی گریه می کردم و توی دلم خدا رو شکر می کردم که یه فرصت دیگه بهم داده، گفتم: من هشدارای شما رو ندیدم، فقط من رو از اینجا ببرید، من اینجا تنهام. گفتن: ما اندازه یه نفر جا داریم، بیا توی ماشین ما. و بعد من طولانی ترین دو قدم دنیا رو برداشتم، دستم رو دراز کردم سمتشون. دیدین توی خواب میخوای یه چیزی رو بگیری بهش نمیرسی؟ دستم رو دراز کردم، میومدم دستگیره رو بگیرم نمیشد. ثانیه طول میکشید انگار، هی دستم رو مینداختم و نمیرسید. باد میخواست من رو با خودش ببره. به زور ماشین امداد رو میدیدم، سطح جاده مثل شیشه بود. به زور خودم رو انداختم توی ماشین امداد. وقتی نشستم توی ماشین، آستین یکی از این امدادگرا رو گرفته بودم و توی دلم میگفتم نجات پیدا کردم، زنده موندم، دارم میرم خونه، دارم میرم پیش خانم جون. یکی از اون امدادگرا هم رفت نشست پشت ماشینم تا توی برف بیشتر گیر نکنه و آروم پشت ماشین امداد می آوردش. اون شب توی اون جاده من جنازه‌های زیادی دیدم. 30-40 متر جلوتر از من کامیونی که از کنارم رد شده بود قیچی کرده بود و خورده بود به یه خودرو و همه سرنشیناش کشته شده بودن. آدمایی که مثل من صبح صبحونه خورده بودن، با کسایی که دوست داشتن خداحافظی کرده بودن، زده بودن به جاده، راه افتاده بودن تا برسن خونه خودشون یا عزیزشون، ولی عمرشون به دنیا نبود. آدم هایی که فرصت اینو نداشتن تا داستانشون رو تعریف کنن. امدادگرا منو رسوندن به قزوین و اونجا توی یه هتل کوچیک موندم. تا مدت ها دست و پام میلرزید و دلم نمیخواست با کسی صحبت کنم. ظهر فرداش توی لابی هتل یه خانواده رسیدن با حال بد. و مسئول هتل میگفتن هر چی دارین بیارین ما بخوریم، حتی نون خشک. فهمیدم از دیروز زور تا الان توی جاده گیر کرده بودن. اونجا بود که فهمیدم دوتا خانواده توی جاده یخ زدن و مردن. کاشکی زودتر از اینا جاده رو بسته بودن. شاید فکر کنید که حالا که تا یه قدمی مرگ رفتم و برگشتم، دیگه اختلال خود بیمار پنداریم هم خود به خود حل شده. توی فیلما یکی که یه مشکلی مثل افسردگی یا اختلالات خاص داره، یه روز به خودش میاد و میبینه خورشید میتابه و زندگی قشنگه و زندگیش عوض میشه. ولی واقعیت اینطور نیست. این اتفاق باعث بالا رفتن استرس هم شد و درمانم هم کمی عقب انداخت. اما باعث شد قدر زندگی رو بدونم. از هر کاری که میکنم لذت ببرم. از سفر، مهمونی، بودن با آدم هایی که دوست دارم و شغلم. همینطور قدر آدم هایی که حواسشون به بقیه هست رو بیشتر بدونم. هیچ وقت شاید نتونم آقای پیکاپ سوار رو پیدا کنم یا اون جوون راننده کامیون رو تا ازشون تشکر کنم. اما به خودم قول دادم اگه یه روزی هر جای این جاده‌ای که همه توش هستیم ببینم یه نفر به کمکم احتیاج داره، حتی شده به اندازه یه قدم به خونش نزدیکترش کنم. این بود اپیزود 21 پادکست آن. این داستان توی حال هوای عید سال 1400 میگذشت. روزای سختی رو داریم میگذرونیم ولی دلمون به همدیگه گرمه. منم لازم میدونم که چند تا تشکر کنم. اول از خانم تکتم نوروزی طراح دیجیتال تشکر کنم که طرح کارت پستال تبریکیت پادکست آن رو طراحی کردن. کاراشون واقعا قشنگه و یه تم رویایی و آشنا دارن واسه من. پیج اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات اپیزود. همینطور دوتا حامی بزرگ داشتیم که با پادکست آن به صورت ویژه دونیت کردن. خانم فریبا ثابتی و آقای علی حقیقی، ممنونم ازشون. این حمایت‌های مالی فارغ از مبلغشون برای ما با ارزش هستن که هم بتونیم وقت بیشتری بذاریم و هم دلگرم بشیم. برای دونیت و حمایت مالی هم میتونید به اکانت پادکستان در سایت هامی باش برید که لینکش در توضیحات هست. ممنونم از فرزاد و نازنین برای اینکه در نگارش متن کمکم کردن. بخشی از این اپیزود رو هم وامدار قلم خانم آیدا بنا بودم. ممنونم از نکیسا برای ادیت، از زهره برای ویرایش متن و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. همیشه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ما رو ازشون دریغ نکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Between these hands there is a silence loud as a baby loud as a baby born without breath. There is a darkness pruning my fingers, sure as a shadow, sure as a shadow, taking your place.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
I'm Margot Robbie, and I play Bobby.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with Ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.